با رسانه رفت اسد، جدا از اون تعاملات امنیتی که شد.
حالا فقط رسانه نبود، دلایل متعددی داره، ولی رسانه
مهمی داشت.
بله رسانه من رکن اثرگذار
کردم که آقا دمشق سقوط کرد، دمشق 48 ساعت بس
رسانه رکن اثرگذار.
صدا عربی رو پخش کنید خانم قیاسفند، ممنون میشم.
مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم، من توضیح میدم. البته به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست، جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست، نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به یک راه حل. اون این هست که در مذاکره و در هر گفتگوی ملاک عمل هست. اینکه شکلش چگونه باشه، خب شکل تابع مسائل مختلفی هست. شکل مورد نظر ما مذاکرات غیر مستقیم هست، دلایلش قبلا هم گفته شده. مذاکراتی که اونها بخوان با از طریق فشار و تهدید اراده خودشون رو تحمیل بکنن، این یک مذاکره نیست، در حقیقت دیکته کردن هست و ما به این شیوه به هیچ وجه اعتقادی نداریم. شیوه غیر مستقیم به نظر ما بهتر میتونه یک مذاکره واقعی و منتج به نتیجه رو تضمین بکنه و ما به این شیوه پیش خواهیم رفت. مذاکره غیر مستقیم اصلا چیز عجیب غریبی نیست، در تاریخ روابط بین الملل به کرات اتفاق افتاده. کشورهایی هستن که به دلایل تاریخی، به دلایل خصومت‌ها، به هر دلیلی حاضر نیستن با هم دیگه ملاقات بکنن. من نمونه‌های بسیار متعددی رو میتونم براتون در تاریخ بیارم. همین الان مذاکره بین روسیه و اوکراین غیر مستقیم داره صورت میگیره از طریق اتفاقا آمریکا، یعنی آمریکایی ها واسطه هستن، دو طرف حاضر نیستن به دلایلی که خودشون میدونن با همدیگه ملاقات رو در رو داشته باشن. ملاقات غیر رو در رو انجام میشه به واسطه یک میانجی یا یک واسطه، که در موضوع ما عمان واسطه هست. ما به عمان، کشور عمان، اطمینان داریم، اعتماد داریم به خاطر گذشته خوبی که در همین رابطه داشتن، سابقه خوبی که وجود داره، و امیدوار هستیم که با اراده جدی طرف مقابل برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک مواجه باشیم. این هست که در مذاکرات مهم است.
ساعت 18:02 است، اینجا استودیوی رادیو گفتگوست و برنامه گفتگوی سیاسی. صدا آقای دکتر عراقچی رو شنیدیم. ما هم خیلی در واقع امیدواریم که اعضای تیم ما مثل همیشه در دیپلماسی بتونن در واقع کار رو به درستی پیش ببرن. واقعا دیپلمات‌های ما با تجربه هستن، سالهای مهمی رو بعد از انقلاب پشت سر گذاشتیم. آقای دکتر عراقچی هم از دیپلمات‌های با سابقه است، خصوصا در حوزه برجام خیلی از کارها در واقع با مدیریت اجرایی ایشون هم در دوره قبل هم الان انجام شده. بحث ما اگر اینجا نقدی هم داریم این است که آقای دکتر عراقچی، طرف مقابل شما که خیلی هم بزرگه و فقط منحصر به کشور آمریکا و ایالات متحده نیست، همه کشورهایی که مقابل ما هستن از عنصر رسانه به عنوان یکی از ابزارهای موجود در این داستان دارن استفاده میکنن. کافیه فقط همین موضوع مذاکره و ترامپ و از دیشب یه سرچ کوچیکی در توییتر و شبکه ایکس و نمیدونم اینستاگرام و جای مختلف بکنید و ببینید که چطور در خلأ اطلاع رسانی ما به اون شکلی که اینها شروع کردن انواع و اقسام اخبار، یعنی ما که خودمون در واقع کارمون دروازه‌بانی خبره، این درسته، اون کدومش درسته، چیش درسته. آقای رضوانپور این یه کوچولو در این مورد بحث بکنیم، بعد میخوام اصل موضوعی که آقای دکتر مطرح کردن و به نظرم باید جواب بدیم و از ایشون چیزای بیشتری بپرسیم راجع ماهیت بحثی که اونجا خواهد شد، به نظرم خیلی مهمه، رو ببریم جلو.
من آقای دکتر مثلا نتایج مذاکرات به چه صورت بوده، من تو عرایزم میخوام چند تا جمله انگلیسی از چند نفر رو در خصوص، بله 100% معنیش رو هم میگم و بعد موضوع رو میارم در واقع به مسیری که قرار مذاکرات.
مدیریت ما فکر کنم تا 18:30 وقت داریم، بله. درسته؟
ما زیاد صحبت نمی کنیم، مطمئن باشین.
تا چقدر؟ آه 18:40. بله. یه جوری بگی هی نفت و برگشت.
بله حتما. بله. در آخرین حضور باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل، خبرنگار CBS ازش پرسید که مستر پرزیدنت، what was your greatest achievement in foreign policy؟ یعنی آقای رئیس جمهور، بزرگترین دستاورد در حوزه سیاست خارجی چی بود؟ به ایشون هم خیلی با شجاعت تمام پاسخ داد، my greatest achievement in foreign policy was Iran nuclear deal. یعنی بزرگترین دستاورد من در سیاست خارجی پرونده هسته‌ای ایران بود. و بعد از حالا یکی دو دقیقه سوال و جواب پرسید که is it possible for me to ask you another question؟ و بفهمید sure، یعنی ممکنه که از شما یه سوال دیگه بپرسم؟ گفت بله بفهمید. پرسید که what was your greatest disaster in foreign policy؟ بزرگترین فاجعه‌ای که شما در حوزه سیاست خارجی باش روبرو شدی چی بود؟ گفت the creation of ISIS، یعنی ایجاد دولت اسلامی شام و عراق یا همون داعش. حالا داعش هم میگن، آیسیس هم میگن. آیسیس یعنی Islamic State of Iraq and Syria. آقای اوباما بزرگترین دستاوردش در حوزه سیاست خارجی رو پرونده هسته‌ای ایران دونست و اصلا تو نیویورک تایمز هم نوشته شده بود که ایران نوکلیر دیل was the greatest path to block Iran access to atomic weapons. یعنی پرونده هسته ایران بزرگترین مسیری بود که دسترسی ایران به سلاح هسته ای رو یعنی جلوی دسترسی ایران رو گرفت، در حالی که از نقطه نظرت اونا این موضوع مطرح هستش. ببینین، رهبری معظم انقلاب سال 92 این تاییدیه رو به تیم هسته ای ایران دادن. حتی پرونده هسته ایران از شورای عالی امنیت ملی رفت به وزارت امور خارجه. از آقای ظریف پرسید که خبرنگار، حالا یکی از این خبرگزاری خارجی بودش که in addition to being a nuclear file in Iran National Security Council, why did you undertake this profile? میگه با توجه به اینکه این فایل یک فایل هسته‌ای و در حوزه امنیتی ایران بود، چرا وزارت امور خارجه پذیرفت؟ آقای ظریف هم پاسخ داد که به خاطر اینکه ما می‌خواستیم ریموو بکنیم نوکلیر، در واقع سکیوریتی اسپکت این رو ریموو بکنیم. حالا موضوع چیه برادر؟ موضوع این هستش، رهبری معظم انقلاب یک بار اعتماد کردند، تیم هسته‌ای رفت مذاکره کرد، منتج شد به چیزی به اسم Joint Comprehensive Plan of Action یا برجام. و حاصل اون چی بود؟ تورم در واقع یک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی. تا کی؟ تا سال 1397. سال 1397 شخصی به اسم دونالد ترامپ میاد کاخ سفید و میگه آنچه که در این برجام نوشته شده نفعی برای آمریکا دیده نشده و یک طرفه خارج شد، علارغم این که خودش امضا کننده اون بود ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد. بعد از اینکه تحریم ها اعمال شد، حالا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد، آقای بایدن اومد روی کار و حتی نشون داد که میخواد بیاد به برجام هم بپیونده. ما دیدیم یه سری مذاکرات هم در وین ژنو از طرف آقای عراقچی که اون موقع به حال معاون سیاسی وزارت امور خارجه بودن صورت گرفت، اون هم غیر مستقیم. چه چیزی باعث شد که امریکا بیاد وارد برجام بشه؟ به دلیل اینکه خطایی که دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی مرتکب شده بود، این رو نه تنها خود سیاستمداران آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای دنیا هم اذعان دارن بهش. یعنی اگر برجامی که سال 92 منعقد شد و پایبند بودن بهش، شاید کار به اینجا نمی کشید که امریکا الان بیاد متوسل بشه به زور. من خواهش میکنم چند دقیقه به من فرصت بدین عرایزم رو کامل بگم. روی کار آمدن دونالد ترامپ برای بار دوم در صحنه سیاسی امریکا گمان زنی هایی رو مبنی بر این که ترامپ پرونده هسته ایران رو یکسره خواهد کرد یا این تحرکات نظامی که ما امروز داریم یعنی چند روز پیش شاهد هستیم که به دیگو گارسیا در واقع تحرکات نظامی از صورت گرفت و ناوشکنای آمریکایی اومدن رفت کرد و یک در واقع تشویش اذهان عمومی مبنی بر این که یک حمله نظامی بر علیه ایران میخواد صورت بگیره رو ایجاد کردن. بنده به عنوان یک کارشناس، حالا نه صاحب نظر، عرض میکنم که هیچ حمله نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران از طرف امریکا صورت نخواهد گرفت. دلیل هم دارم برای این موضوع، به دلیل اینکه
آقای دکتر ببخشید، یعنی با فرض به اینکه اگر مذاکرات عمان شکست بخورد حمله صورت نخواهد گرفت،
بنده استنباط هم این هستش که اگر آقای دکتر حمله ای صورت بگیره کوورت اکشن هست، یعنی عملیات پنهان و خرابکاری. من میخوام این پاسخ رو به خدمت
نیست.
شما بگم.
به نظر نمیاد آید.
زرادخانه های موشکی ببخشید ایران
ببخشید من وسط به نظر نمیاد این گونه باشه.
بل.
ببینید من تجربه میدانی حضور در افغانستان در زمان جنگ آمریکا با این کشور رو داشتم.
بله.
دقیقاً با همین مدل و فرمول طراحی شد. در بحث ورودش به یوگسلاوی و فروپاشی
بله.
یوگسلاوی دقیقاً فرمول همین دکتر. بود.
معادلات سیاسی خاورمیانه مخصوصاً موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران میخوام اینو عرض کنم. اگر جنگی صورت بگیره قطع به یقین در چند روز اول جنگ این کشور ما خواهد بود که دست برتر رو خواهد داشت. چرا؟ دلیل دارم برای این سوالا، برای این عرضم دلیلم دارم. دلیلم هم این هستش که تمامی تأسیسات نفتی و پایگاه‌های امریکا و دقیقاً پایگاه‌های سوغلجشی امریکا در منطقه خاورمیانه علل خصوص کشور اسرائیل در تیررس موشک‌های ایران هستش. همونطوری که وعده صادق 1 و 2 نشون داد. اصلا گذر از این موضوع، تنگه هرمزی که در کوتاه‌ترین نقطه به 36 کیلومتر میرسه و 40% نفت دنیا روزانه از اونجا داره در واقع منتقل میشه به بازارهای جهانی، در تیررس موشک‌های ایران هست و جمهوری اسلامی به راحتی خواهند توانست اختلال ایجاد کنه در حمل و نقل انرژی به بازارهای دنیا. اگر قرار باشه جنگ
یه جمله معترضه وجود داره. آمریکایی‌ها از این مدل گفتمان ما استقبال میکنن.
پس چرا حمله نکردن در طول این
تا الان شرایط فراهم نبوده؟ ببینید من این نکته خدمتتون بگم.
آمریکایی‌ها
تجربه من در زمان جنگ عراق علیه ایران، ما در شرایطی قطعنامه رو پذیرفتیم که نزدیک به 1 سال بود با آمریکا در خلیج فارس درگیر شدیم.
درگیر بودیم بله.
همون درگیری ما را متوجه این کرد که ادامه جنگ و ادامه این درگیری به نفع امنیت ملی
نیست.
قلم روی سرزمینی و موقع... استقلال ملی ما نبود.
آقای دکتر ما اون موقع موشکی نداشتیم از خودمون دفاع کنیم. در حالی که امریکا و غرب بمب‌های شیمیایی رو در اختیار صدام داشت.
من دو تا نکته رو اصلاح میکنم چون این تخصص من هست. واژه ژئوپلیتیک رو به کار بردید. امنیت در خلیج فارس، تنگه هرمز، در تمام تنگه‌های استراتژی امنیت جهانی است. هر کشوری کوچکترین تعرضی به امنیت این تنگه‌ها داشته باشد با برخورد جهانی مواجه خواهد شد. آیا ایران این ریسک را خواهد پذیرفت که ائتلاف جهانی علیه خودش شکل بزند؟
اگر تمامیتش به خطر بیفته من اعتقاد دارم این
شکلی تمامیتش بیشتر به خطر خواهد افتاد. بعد شما وعده صادق رو مطرح کردید. خب وعده صادق 3 چرا انجام نشد؟ غیر از این بود که ایران این ملاحظات رو درک کرد.
بله.
اتفاقا عاقلانه هم است. عاقلانه هم است. با پرهیز از ورود به در واقع این روش پینگ پونگی شرایط رو برای تشدید بحران فراهم نکرد. الان شما قبول ندارید که آقای دکتر ایران تحت شرایط جبر و تحمیل مذاکره عمان رو پذیرفته، در حالی که ما کمتر از 1 ماه قبل بالاترین مقام کشور مقام معظم حربی گفتن مذاکره شرافتمندانه نیست. اما وقتی سایه جنگ گسترده شد و متوجه خطر مخاطرات جدی این آرایش نظامی آمریکا شدیم، پذیرفتیم مذاکره رو. به نظر من حالا اسخایی میکنم و صدرتون بفرمایید، ولی مجبور بودم که در واقع اینو بگم چون ببینید این برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو مخاطبان خاص خودش رو داره. حتما هم دنبال ببینید. میکنه نه نباید بگونه ای مثلا افکار عمومی الان القا بشه که هم شرایط به وجود تجربیات تلخی رو ما تو منطقه ما داریم. تجربیات تلخی رو داریم. شما هیچ میدانید در رویکرد جهانی عدم هماهنگی راهبردهای جهانی ایران با ژئوپلیتیکش احتمال تقسیم ایران میان منظومه قدرت وجود داره؟ ما این رو باز اینم تجربه کردیم در دو دوره تاریخی به تقطین شکل ممکن. من احساس هم اینه که جمهوری اسلامی
علت عقل... چیه که توان موشکی ما همیشه سوال بوده برای اونها؟
اشکالی نداره توان چرا موشکی
از...
شماست.
چرا یکی از موضوعاتی که همیشه بحث بوده برای مذاکره کنندگان غربی مهار برد موشک‌های
ما داکترین طولانی مدت دفاعی ما چیه؟ داکترین دفاع نظامی ما چیه؟ میگم آقا دفاعی اینها برای دفاع از تمامیت ارضی ماست. اون وقت چگونه میتوانیم به پایگاه های آمریکا و در کشورها که متعلق به اون سرزمین است تعرض نظامی داشته باشیم؟ یعنی اعلام جنگ کردیم به همه همسایگان، آیا این به صرفه ایران خواهد بود؟ اولا اینکه ببینیم آیا این فرصت ما
هیچ کشوری آقای دکتر نخواهد بود. ببینید من میخوام به شما مثال بزنم، عراقی که در آستانه حمله
من جسارت کردم چون گفتید قطعا به ایران حمله نخواهد شد، نباید اینجوری نگاه کنید.
به عنوان یک کارشناس من الانم دارم عرض میکنم در معادلات نظامی امریکا حمله مستقیم نظامی به ایران شاید خیلی احتمالش
مستقیم
باشه،
نه ولی ضربه نظامی با این آرایشی که گرفته به نظر
خب آرایش نظامی برای ایجاد ارعابه، برای ایجاد ترسه. این استنباط بنده است، شاید اصلا ورق برگرده و اصلا یه اتفاق دیگه بیفته. ولی میخوام این رو عرض بکنم، آرایش نظامی که ایالات متحده امریکا در آستانه حمله به عراق در سال 1990 در شمال عربستان ایجاد کرد، بله، و به عنوان آپریشن تاندر استورم هم اسمشو گذاشتن، عملیات طوفان صحرا، بله. چطور ممکن بود که ارتشی که اون روز پنجمین ارتش قدرتمند زمینی دنیا رو داشت صدام حسین در ظرف 14 روز در واقع در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر برانداخته شد و شخص پال برمر رو آقای جورج بوش پسر آورد به عنوان حاکم موقت بغداد اونجا گماشت و بعد اون ثباتی که عراق داشتش تا زمان سرنگونی صدام حسین به یک باره برگشت و عراق شد به عنوان یک جمهوری فدرال به صورت نامرئی؟ یعنی شما نگاه کنین شمال عراق، جنوب عراق و مرکز عراق یا افغانستان هم همینطور. ببینیم بحث حمله نظامی به ایران به اعتقاد من در معادلات کشورهای غربی شاید اون آرایش صورت گرفته، ولی حمله نظامی مستقیم به اعتقاد بنده صورت نخواهد گرفت. اونها هم یه ملاحظاتی دارن. ببینین هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادقه 1 و 2 فرو ریخته شد. حالا گفتم بله شما موشک زدی، 400 تا موشک زدی، 398 تاشو اینا مهار کردن. تو وعده صادق 2 180 تا موشک زدی، 150 تاشو مهار کردن. خب ولی میخوام بگم که این هیمنه به هم ریخته شد و فرو ریخته شد. حالا در این موضوع ایالات متحده امریکا
چه هزینه ای؟
بله خب به هر حال توان بازدارندگی مونه.
خب اجازه میدید من یه نکته بگم. جنبندیش اینه که ما الان من چون تمام در واقع اظهار نظرهایی که مطرح شد از طرف سیاسی ها و رسانه‌ای ها رو یه دستبندی کردم از دیشب تا الان، دو تا دیدگاه وجود داره.
بله.
یک دیدگاه اینه که آقا اونا چون تهدید کردن بمب افکن آوردن اونجا منطقه نمیدونم حالت نظامی گرفت و نمیدونم قص الهازا، ما مجبور به مذاکره شدیم، قبلا گفته بودیم مذاکره نمی‌کنیم. من فکر می‌کنم که دیدگاه آقای دکتر یزدان پناه اینه. یک دیدگاه دیگر این هست که خیر، ما بر اساس مقتضیات زمانه و در واقع مصلحت اندیشی در هر برهه‌ای تصمیم شاخص خودمون رو می‌گیریم. اصلا عذرخواهی
می‌کنم، رهبری معظم انقلاب گفتن که همون شخصی بودش که برجام رو از کشو آورد بیرون پاره کرد و گفت من این رو قبول ندارم. پس چطور اومده برای مذاکره؟ خب الان نیازش چی هستن بیاد با این مذاکره کنه؟
دیدگاه دوم نظرش این هستش که نه آقا اصلا جدا از این که جنگ میشود یا نمیشود، ترامپ یک سیاستی رو شروع کرده، یعنی فکر کنم دیدگاه غالبم این هست که یه سیاستی رو شروع کرده، آقا من میخوام با اینا مذاکره کنم اینا نمیان. در همچین شرایطی شما چه خواهی کرد؟
بستر رو فراهم بکنه.
شما بلد. چه خواهی کرد؟ میگه باش من میام مذاکره میکنم. اتفاقا دیشب در یکی از پست‌های یک خبرنگار اسرائیلی که خیلی هم چرخید نوشته شده که تا حالا ندیدیم، به یاد نمیارم که ترامپ نتانیاهو انقدر تحقیر شده باشه، اینجوری شد اونجوری شد، جلسه کوتاه شد، قرار شد این باشه این باشه اون باشه. اما نکاتی که مطرح شد دال مرکزیش چی بود؟ دال مرکزیش این بود که جمهوری اسلامی در فقره مذاکره، شما با یه ترامپی مواجهه که اومده به دنیا گفته که آقا من یه نامه فرستادم به اینا هم گفتم بیاید صلح کنید، اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم. حالا من شما که متن نامه رو ندیدیم که، خب برای اونم ضعف رسانه‌ای ماست، اونم ضعف رسانه‌ای ماست که اطلاع درست نمیکنیم، اونا میتونن روز اخبار سوارشن. حرفشون اینه که آقا خب الان شما چیکار کنید؟ نه من مذاکره نمیکنم، اگه میتونی بیا بزن. آها فارسیش اینه دیگه، راحتش اینه دیگه، آبی بزن اگه میتونی. خب به نظرم جمهوری اسلامی، آیدتون اون نکته که راجع به فرماشات شما گفتم، من این نکته ای دارم، به نظرم جمهوری اسلامی به شکل عاقلانه ای نه اینکه تسلیم ترامپ شده باشد، در یک موقعیتی قرار گرفت که همه وقتی همه دنیا آماده جنگ ایران و آمریکا شدن، لااقل از نقطه جوشی که دو طرف بهش رسیدن، هم از این طرف دستای ما روی ماشه رفته، هم از اون طرف لااقل مانورشو دادن، حالا در همون به همون شکلی که هم که حضرت عالی و آقای دکترم فرمودین، خب شما در اون شاید باید چیکار کنی؟ شما بعد اون تصویر قالبی که او درست کرده رو بری بشکنیش دیگه. حالا شنبه، بالاخره شنبه میاد دیگه، یا الان شنبه اومده، شنبه میاد دیگه.
الان
ما میریم میشینیم اونجا، ما میریم میشینیم اونجا، ته اون مذاکره معلوم میشه که به قول شما اون منوی مذاکره رو که
سه چند تا خواسته دارن.
آفرین، منوی مذاکره رو اگر آوردن جلو.
که روز شنبه هم اونجوری که رسانه ها میگفتن آقای ترامپ میخواد بیاد با آقای بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار بکنه.
اگه علت این گذاشتن اونجا که
علت این دیدار چیه؟ در واقع
نشست مشترک تنها بن سلمان نیست که، نتانیاهو خواهد رفت، آقای اردوغان خواهد رفت، و به نظر میرسه بعد از صحبت‌های در عمان آقای پزشکیان هم به ریاض دعوت بشود که اونجا بسترهای در واقع توافق قطعی با ایران صورت بگیرد. این یک رنسانسی در منطقه ما ایجاد خواهد کرد. چرا؟ چون ایران دو راه بیشتر نداره که یا باید تو این مسیر مذاکرات به یک تفاهمی برسه. در تفاهم دست ایران خیلی دست پوری نیست، چون داره میگه که تو باید این را بپذیری، شرایط این گونه هستش. خب دقت بکنید،
به نوعی تحمیل دارم میکنه خواسته.
بله، من ابتدا گفتم که مذاکره برای خودش یک ویژگی هایی داره، تابع یک اصولی هست، یک ضوابطی هست، و اگر نپذیری دیگر کار تمام است و ما کار خودمون رو خواهیم کرد. این نکته واسه خب یکی از چیزایی که ممکنه پیش پای ایران بذارن، پیش ما نقطعا میذارن، آقا دیگه در سال آینده روزی به نام روز قدس نداشته باشی و مرگ بر اسرائیل هم مثل سایر مرگا رو کنار بذاری. شما الان این که میگی من آقای عراقچی رو دوست دارم فلان، این ما اتفاقا گرفتاری ما پارادوکس های سیاست خارجی است که همچنان در آرمانهای منسوخ شده دهه 50 و 60 گرفتار هستند. باید با شرایط روس پیش برند. شما اونجا اینجا هست که تا همین الان باید افکار عمومی تو برای پذیرش یک سری چیزها مهیا بکنی. افکار عمومی ایران هم مهیا هست، میپذیره، چون دوست نداره وارد جنگ بشه.
علت جنگ
این نداره نپذیره.
نه بیان راجعش بحث بکنیم.
ببینی این نداره
یعنی چی آرمانهای منسوخ شده دهه 50؟ پس این همه آدمی که سر تا سر ایران از این دهات تا اون دهات، از اون روستا تا اون روستا، از این شهر تا ما هم داریم اینا رو میبینیم. بله. میان تو خیابون از کجا؟ من کره شمالی
تابع شما هستن. همین مردم هستن؟ همین مردم دو سال پیش در تریبونای نماز جمعه از امام جمعه بگیر تا مردم خیابونا به عربستان هم فوش میدادن، الان میدن؟ اقتضای زمانه، اقتضای زمانه، اقتضای شرایط، اقتضای شرایط. پرهیز نکنید، من جمله رو کامل میکنم، مخلص و مهمانم هستیم. این اقتضای زمانه. الان که ما این شرایط،
ما از روز قدس گذشته، این شر روز از روز قدس گذشته
یک هفته.
خیلی خوب، چند نفر تو خیابون اومدن؟
خب فردا زمان همون تو همون روز قدس میگفتن مرگ بر آمریکا نگید.
خب نه، مرگ بر
تریبون رسمی شما میگفت. الان ترامپ همین از ما میخواد.
آقا یک پوستری در فضای مجازی منتشر شد.
نخیر آقا.
کدوم در کدام سخنرانی؟
بسیاری از جاها دیگه این شعار پرهیز شد.
از کانالاتون ما هم عضو بکنید.
ببین یک زمانی مرگ بر روسیه میگفتیم، نمیگیم الان. عربستان بیخ گوش شما، سه سال پیش مرگ بر آل سعود و همه این، الان نمیگیم. اون حکمرانی است، مردم تابع حاکمان خودشون هستن.
اشکالی نداره. آقای دکتر زهروند سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما. بفرمایید
چطور این خسته نباشه آقای دکتر. یه بحث مهم اینجا در استودیو داریم. آرمانهای ما اینجا در ایران، آرمانهای دهه 50 و 60 منسوخ شده؟
یک سری گفتم،
یک سریاش مثلا
سیاست خارجی،
مثلا در سیاست خارجی مشخصا، مثلا چی فرمودین؟ روز قدس؟
نه، میگم این روز قدس چیزی است که ترامپ در گفتگو از ما خواهد خواست.
مثلا شما فهمیدین که مردم هم موافقه.
من میگم ایرادی که ما مخلص آقای دکتر زهروند هم هستیم، استاد ما هستن.
بحث میکنیم اونو که
بله، چون رفیق صمیمی ما، چون پخته هستن تو این زمینه. من همیشه در واقع متقاضی و مشتری پراپورس خواست بحث هاش هستم. نمیدانم این رو تایید میکنند یا نه. من میگم گفتمان سیاست خارجه، اینم وزارت خارجه رو نمیگم، گفتمان سیاست خارجه دهه 50 و 60 ما برای امروز جواب نمیده در خیلی از جاها، و تغییرش بدیم. مگه غیر از اینه؟ اگه واقع گرایانه به موضوع نگاه بکنیم جواب نمیده. شما باید این رو یا اصلاح بکنی یا نه ام ندارم این روی ادامه بده به مردمت، هم بگو روی من همینه، شاید مردم استفاده کنه.
اشکالی نداره. آقای دکتر زهره، من خدمت شما هستم.
خب بعد من مهمون و اسمش رو یادم نیست.
آقای دکتر کیومرث یزدان پناه هستن.
آقای یزدان پناه، حال شما چطور؟ آقای یزدان پناه
ارادت داریم. آقای دکتر زهره،
من همین الان وارد،
همین که ما بینوایان رو فراموش کردی خودش امتیازه.
نه من
صدا نداشتن آقای دکتر.
صدا خوب نداشتم، الان دارم میشنوم.
آقای دکتر بفرمایید.
بله ببینید، قصه حالا من دقیقاً نمیدونم سوال چیه، اینکه آیا گفتمان میگه دهه 50 و 60 به درد امروز میخوره یا نه. خب ببینید، ما انقلاب اسلامی در واقع یک تحول رویکردی بود دیگه، یعنی یک بخشش مربوط میشد به موازی حضرت امام که ضد استکبار و ضد حضور آمریکا و اون روابط به اصطلاح شاهی و زیر دست بالا دست و اینها بود، و با اعتقاد به اینکه ما میبایستی با رجوع به آرمانهای قرآنی بتوانیم در واقع جامعه مردم سالار درست بکنیم، که هنوز هم ما بر همون سیاقیم. و مسئله دیگری که میمونه قانون اساسی که فصل و ثکابه، و علاوه اون تجربه هایی که موفقیت آمیز بود و کماکان میبایستی توی دستور کار باشه. حالا یه بحثی که الان بین جریان نخبگانی ما وجود داره و توش اومده، این بحث کارآمدی و عدم کارآمدیه، و بخشی این عدم کارآمدی در حکمرانی رو ناظر میدونم برای اینکه آقا انقلاب یه واقعی بود، اتفاق افتاد، تموم شد، و ما الان باید بریم در نظام و روابط بین المللی که الان میشناسیم و میدونیم بریم در اون ذوب بشیم، و بالاخره تو اون صورت بندی و ترتیباتی که الان وجود داره بالاخره یه مثل کره شمالی، کره جنوبی، نمیدونم ژاپن، نمیدونم کانادا، غیره و ذالک اونجا بمونه و زندگیمونو بکنیم دیگه. این یک بحثه. یه بحث دیگری که خب انقلاب اساسا این رو داشته که خود انقلاب هم به اعتقاد من الان محجور هست، یعنی نیاز هست که نخبگان خوب ما مثل خود آی دکتر که بچه های انقلاب محسوب میشن، ما باید این گفتمان رو روزآمد بکنیم. حالا حکمرانی ما اگه نتونسته و اگر مشکلات خودش خواسته آزاد غلط بده بذاره پای ناکارآمدی انقلاب، این به اعتقاد من یک جوری و استقرار و سلطه اولیگارش های داخلی مخالفه. قرار نبود مثلا ما شاه رو اگه کردیم بیرون، جاش ده تا شاهچه و خاندان های سلطنتی رفتن خاندان سالارهای جدید بیان با هر برچسب و با هر نمیدونم فرمت و هر نوع دکور. نه، یه بحثی که من خودم بهش اعتقاد دارم و تجربه بالاخره این 46 سالی که با توفیق همراهی با انقلاب داشتم، اون مسئله همین کارآمدی این تفکری که برخی گرفته از قرآنه، یعنی ما کتاب استراتژیکمون قرآنه و آرمانهایی که داره و قانون اساسی که بالاخره برگرفته است از معارف قرآنی، اینها رو ما باید عملیاتی میکردیم. متاسفانه دولت‌های ما و کسانی که در موضع حکمرانی بودن تو این زمینه به اعتقاد من کمکاری کوتاهی داشتن، و حتی اتفاقات دیگری افتاده. یعنی الان یه مجموعه جامعه داریم سکولار، با اینکه شعار به اصطلاح علوی داده میشه و دارای آنچنانی، این جاش الان
کاری. آقای دکتر شفاف بپرسیم، یک دیدگاه اینه که ما مجبور شدیم شنبه بریم مذاکره، یه دیدگاه اینه که نخیر، تازه ما میز و زمین بازی رم خودمون چیدیم. بفرمایید که ما مجبور شدیم رفتیم مذاکره کردیم یا نه تدبیر کردیم و میز و زمین رو چیدیم.
نه ببینیم حالا شاید مثلا کسانی باشن بگن آقا شاید پذیرش این مذاکرات در این مقطعی که الان ترامپ جنگ تعرفه‌ای رو شروع کرده، اتفاقا جایی بود که ما یه مقدار به موضوع مقتدرانه تر و با شفافیت بیشتر حرکت میکردیم. اما در مجموع همین بالاخره مذاکراتی که ما میگیم غیر مستقیم، ترامپ مستقیم که مستقیمه، شرایط به ترامپ تحمیل کرده که تنازل کنه. حالا ما کار نداریم، بالاخره آقای عراقچی که وزیر خارجه هستن و طبق اون ماموریتی هم که گرفتن انجام مذاکرات غیر مستقیم، این خودش یه مقوله است. نکته دیگری که به نظر من خیلی مهمه و باید افکارمون هم بهش توجه بشه، ببینیم که این مفهوم مذاکره که اینجا داریم مفهوم مذاکره برجام نیست. یعنی آقای عراقچی نرفته از طرف ایران بنشینه اونجا امضا کنه بیاد بیرون. و علت این که میگیم مذاکرات غیر مستقیم به این خاطره، چون ترامپ اونم میگه مذاکره اما در عمل میگه یا توافق یا جنگ. توافق خیلی به اصطلاح برخورد بالا دست پایین دستیه، یعنی یه فهرستی رو از مطالباتش رو تنظیم کرده از قبل که ایران به عنوان یک کشور